ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه 28 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز دعوت میکنم همراه باشید با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. وزیر خزانه‌داری آمریکا از آماده‌سازی بسته تحریمی تازه‌ای علیه ایران خبر داد. جنت یلن گفت ایالات متحده در اعمال تنبیه‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله بی‌سابقه این کشور به اسرائیل ذره‌ای تردید نخواهد کرد. به نوشته وبسایت خبری تحلیلی اکسیوس، جنت یلن قصد دارد در دیدار امروزش با وزرای اقتصاد سایر کشورها که برای نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفتند، از آنها بخواهد که در راستای تحریم‌های تازه علیه ایران با آمریکا همکاری کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اسرائیل را ترغیب کرده که از اقدام نظامی علیه ایران به پرهیز کند، اما همزمان دولت ایالات متحده آمادگی خود برای تنبیه اقتصادی ایران را نشان داده است. اکسیوس استدلال کرده که واشنگتن می‌خواهد با این کار به اسرائیل نشان دهد که گزینه نظامی تنها راه ضربه زدن به جمهوری اسلامی نیست. پیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم از برنامه‌ریزی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی خبر داده بودند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که بازرسی‌های آژانس از تأسیسات ایران از امروز از سر گرفته خواهد شد. رافائل گروسی گفت که ایران روز یکشنبه تأسیسات هسته‌ای خود را به دلیل ملاحظات امنیتی تعطیل کرد، اما در حالی که این تأسیسات روز دوشنبه بازگشایی شدند، او بازرسان آژانس را از تأسیسات هسته‌ای ایران دور نگه داشت تا زمانی که اطمینان یافت شرایط کاملاً آرام شده است. آقای گروسی روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاری در نیویورک که از او پرسید آیا نگران حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تهران است، گفت این نگرانی همیشه وجود داشته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار کاهش تنش‌ها و خویشتنداری طرفین شد. بیش از 360 فعال مدنی و کنشگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان نه به جنگ طلبی از تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و احتمال بروز جنگی گسترده بین دو کشور ابراز نگرانی کردند. نویسندگان بیانیه افزایش تنش بین دو کشور را به ضرر جریان دموکراسی خواه دانستند. امضا کنندگان بیانیه همزمان هر گونه تعرض به خاک ایران را محکوم کرده و نوشتند حمایت از جنگ با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندان‌های قزلحصار، اوین و کرج به کارزار اعتصاب قضا در مخالفت با اعدام پیوستند. این خبر در 12 هفته کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در زندان‌های ایران منتشر شد. فعالان حقوق بشر به نقل از منابع خود در داخل زندان‌ها می‌گویند طی روزهای اخیر شماری از محکومان غیر سیاسی در زندان‌های مختلف کشور در سکوت خبری اعدام شدند و تعدادی هم برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. این فعالان با توجه به صدور احکام جدید اعدام در روزهای اخیر نسبت به آغاز آنچه موج جدید سرکوب و ارعاب توسط دستگاه‌های قضایی و امنیتی می‌خوانند هشدار دادند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام از 9 بهمن ماه گذشته در زندان قزلحصار آغاز شد و به مرور زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی، کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز هم به آن پیوستند. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی پرواز PS752 بار دیگر از کشورهای جهان خواست که سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. در بیانیه این انجمن که به دنبال حمله اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل منتشر شده آمده که لازم است جهان در برابر سیاست‌های به گفته این انجمن جنگ طلبانه جمهوری اسلامی بایستد و سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته شده است و کشورهای اروپایی علی‌رغم پیشنهاد پارلمان اتحادیه اروپا در این زمینه هنوز در این زمینه اقدام نکردند. وزیر خارجه بریتانیا درخواست اوکراین برای مشارکت در مقابله با پهپادها و موشک‌های روسیه را رد کرد. دیوید کامرون تاکید کرد که چنین اقدامی می‌تواند خطر درگیری را به دنبال داشته باشد. پیشتر ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا نقش نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در رهگیری و سرنگون کردن پهپادها و موشک‌های ایران در جریان حمله بامداد یکشنبه به اسرائیل را تایید کرده بود. به دنبال این موضوع ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به تاثیر اقدامات متحدان و همسایگان اسرائیل در دفع حملات ایران تلویحاً از اینکه متحدان غربی کیف در مقابل حملات روسیه اقدام مشابهی نمی‌کنند ابراز نارضایتی کرده بود. مشعل المپیک تابستانه پاریس در مراسم نمادین در دامنه کوه المپ در جنوب یونان روشن شد. آسمان ابری امروز برگزار کنندگان مراسم را تا حدی به دردسر انداخت، به خصوص زمانی که یک هنرپیشه با لباس یکی از راهبهای یونان باستان قصد داشت با کمک اشعه خورشید مشعل نقره رنگ المپیک را روشن کند. برای حل این مشکل از یک مشعل دیگر که دوشنبه در همین محل روشن شده بود کمک گرفتند. این مشعل در سفر 11 روزه از خرابه‌های باستانی معابد و زمین‌های ورزشی یونان باستان در اولمپیا به گوشه و کنار یونان رفته و در نهایت در آتن به برگزارکنندگان المپیک پاریس تحویل داده خواهد شد. المپیک پاریس 100 روز دیگر در تاریخ 26 ژوئیه آغاز خواهد شد و به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. و مرحله برگشت دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب با 2 بازی آغاز می‌شود. در ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا که بازی رفت را با پیروزی 3-2 پشت سر گذاشته میزبان پاریس سن ژرمن خواهد بود و اتلتیکو مادرید هم در مسابقه رفت مقابل بروسیا دورتموند به پیروزی 2-1 رسیده بود به خانه دورتموندی‌ها می‌رود. فردا شب هم در شب پایان این مرحله بایر مونیخ میزبان آرسنال انگلیس خواهد بود و منچستر سیتی هم از رئال مادرید پذیرایی خواهد کرد. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. آخرین تحولات پیرامون حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و واکنش احتمالی تلافی جویانه اسرائیل. مخالفت‌ها با جنگ افروزی و نقش شهروندان، گفتگویی در این باره خواهیم شنید. جدیدترین کتاب سلمان رشدی کمتر از 2 سال بعد از حمله با چاقو به این نویسنده سرشناس. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. همزمان با نگرانی‌ها از پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله پهپادی و موشکی شامگاه شنبه ایران و پیامدهای آن، گزارش‌های رسانه‌ای اسرائیلی حکایت از آن دارد که دولت بنیامین نتانیاهو در حال بررسی گزینه‌های پیش روست. در همین حال تهران با تأکید بر اینکه هر اقدامی از سوی اسرائیل را به شکلی سریع پاسخ خواهد داد، تهدید به هدف قرار دادن منافع کشورهایی می‌کند که در تنش جاری با اسرائیل همکاری کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
واکنش احتمالی اسرائیل به حمله پهپادی و موشکی شامگاه شنبه گذشته ایران، در حالی که رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از ارتش خواسته گزینه‌ها برای پاسخ احتمالی به حمله ایران را در اختیارش قرار دهند، هرزه حالوی فرمانده ارتش اسرائیل می‌گوید که اسرائیل روش مناسب برای پاسخ به ایران را انتخاب خواهد کرد.
We are closely assessing the situation.
ما اوضاع رو از نزدیک ارزیابی می‌کنیم و همچنان در عالی‌ترین سطح آماده باش قرار داریم. ایران پیامدهای اقدامش رو خواهد دید. ما روش پاسخمون رو انتخاب می‌کنیم. ارتش اسرائیل هم برای مقابله با هر تهدیدی از ایران یا گروه‌های نیابتی تروریستیش آماده می‌مونه و اجرای مأموریتمون برای دفاع از اسرائیل رو ادامه می‌دیم.
Our mission to defend the state of Israel.
این در حالی است که نگرانی ها از پاسخ احتمالی اسرائیل به ایران و پیامدهای آن بالا گرفته است. کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، امارات، مصر و قطر با ابراز نگرانی از تنش میان ایران و اسرائیل، خواستار خویشتنداری طرفهای درگیر و جلوگیری از تشدید تنش شدند. در همین راستا روزنامه اسرائیلی جرزالین پست گزارش داده است که اسرائیل به کشورهای عربی پیام داده پاسخش به حمله ایران به گونه ای نخواهد بود که این کشورها را در معرض خطر قرار دهد. این گزارش می افزاید که اسرائیل به آمریکا متعهد شده تا واشنگتن را پیش از پاسخ احتمالی به حمله ایران در جریان قرار دهد. این تعهد به دلیل گلایه‌های آمریکا به دلیل قرار نگرفتنش در جریان حمله هوایی روز 13 فروردین به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه صورت می‌گیرد. حمله ای منتسب به اسرائیل که در آن شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشاران نظامی کشته شدند. حمله شامگاه شنبه ایران به اسرائیل در واکنش به همین رویداد بود. البته اکثر پهپادها و موشک‌های شلیک شده از ایران پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون شدند. سامانه گنبد آهنی نیز با اکثر موشک‌هایی که به آسمان اسرائیل رسیدند مقابله کرد و تنها به یک پایگاه نظامی خسارت مادی اندکی وارد شد و یک دختر عرب 7 ساله اسرائیلی زخمی شد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه گفت که تهران چند روز پیش از حمله به اسرائیل اتحادیه اروپا را در جریان قصدش برای این حمله قرار داده بود. مجله پولیتیکو نیز به نقل از یک مقام مسئول در اتحادیه اروپا گزارش داد کشورهای اتحادیه با اجماع آرا از اسرائیل خواستند از پاسخ به حمله ایران صرف نظر کند. بنابراین گزارش مسئولان اتحادیه اروپا به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتند هر اقدام غیرعاقلانه میتواند به تشدید تنش بیانجامد. مقام های جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به واکنش احتمالی اسرائیل به حمله شامگاه شنبه هشدار میدهند. علی باقری معاون وزیر خارجه ایران در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
اگر به هر دلیلی رژیم صهیونیستی میخواد کوچکترین شیطنتی علیه سرزمین ما، علیه افراد ایرانی، علیه منافع جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، قطعاً با پاسخ قاطع و سخت مواجه خواهد شد و همونطور که عرض کردم دیگر 12 یا 13 روز فاصله بین اقدام رژیم صهیونیستی و پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. صهیونیست ها باید روی نه ساعت بلکه ثانیه ها باید حساب کنند.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دوشنبه گزارش داد که عربستان سعودی و امارات پیش از حمله ایران به اسرائیل با تبادل گزارش‌های اطلاعاتی موافقت کرده بودند. این در حالی است که اردن اعلام کرد اجازه استفاده آسمانش توسط ایالات متحده و کشورهای دیگر برای مقابل با حمله ایران را می‌دهد. اکنون تهران بار دیگر کشورهایی که با اسرائیل همکاری می‌کنند را تهدید کرد. علی باقری معاون رئیس جمهور ایران:
اگر هر کسی به هر نحوی میخواد از رژیم صهیونیستی حمایت کنه در این رویارویی، ما او رو در و منافع او رو قاعدتاً هدف میگیریم.
تنش میان ایران و اسرائیل که ابعادش منطقه را تحت تأثیر قرار داده و گسترش آن میتواند جهان را وارد بحران کند.
ایلیا جزایری گزارش میداد. بعد از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل، حالا شماری از نهادهای بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی نگران حمله تلافی جویانه از سوی اسرائیل به زیرساختهای اتمی ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
رافائل گروسی روز سه‌شنبه خبر داد که تأسیسات هسته‌ای ایران پس از تعطیلی یک روزه به دلیل ملاحظات امنیتی بازگشایی شدند و بازرسان آژانس فعالیت خود را از سر گرفتند. او با این حال اعلام کرد که همچنان نگران حمله قریب الوقوع به تأسیسات اتمی ایران از سوی اسرائیل است. آقای گروسی پیشتر روز دوشنبه اعلام کرده بود که ایران تأسیسات هسته‌ای خود را در روز یکشنبه به دلیل ملاحظات امنیتی تعطیل کرده است.
چیزی که میتوانم بگویم این است که وقفه یک روز تأثیری بر فعالیت بازرسی ما نداشته است. اما البته ما همیشه خواستار خیشتن داری شدید هستیم. در واقع آنچه مورد بحث قرار گرفت و متذکر شدیم در مورد ایران یا خاورمیانه نبود، بلکه نمونه‌ای ملموس از لزوم اجتناب از هر گونه حمله فیزیکی علیه هر تأسیسات هسته‌ای است. اما ما آنجا هستیم و به کار خود ادامه می‌دهیم.
به دنبال حملات موشکی و پهپادی ایران در روز یکشنبه به اسرائیل، نگرانی‌ها در مورد حمله تلافی جویانه از سوی اسرائیل به زیرساخت‌های اتمی ایران افزایش پیدا کرده. کلسی دیونپورت، مدیر منع اشاعه انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا، هم با انتشار یادداشتی در مورد حمله به زیرساخت‌های اتمی ایران هشدار داد و آن را غیر مسئولانه و تنش‌زا خواند و ابراز نگرانی کرد که هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ممکن است در کوتاه مدت توسعه برنامه اتمی ایران را عقب بیاندازد، اما توانایی و اطلاعات این کشور برای ساخت تسلیحات اتمی را نمی شود با بمباران از بین برد. کلسی دیونپورت همچنین هشدار داد که هر گونه حمله‌ای به زیرساخت‌های اتمی ایران ممکن است این کشور را ترغیب کند که از پیمان NPT یا منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج شود. مدیر منع اشاعه انجمن کنترل تسلیحات همچنین از ایالات متحده خواست که اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا از حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران خودداری کند و واشنگتن همکاری با متحدان و شرکا به ویژه چین را در اولویت قرار دهد تا تهران را تحت فشار قرار دهند که به بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی اجازه بازدید از سایت‌های اتمی این کشور را دهد.
مهران کریمی گزارش می‌داد. اما نظرات شما شنوندگان عزیز بخش جدایی نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. به همین دلیل بریم چند نمونه از نظرات شما رو بشنویم که در روزهای گذشته برای رادیو فردا فرستادید.
ما نمیخوایم کشور ایران از بین بره، نمیخوایم مردم از بین برن و تحت هیچ شرایطی نمیخوایم جان انسانها، چه ایرانی، چه اسرائیلی، چه فلسطینی، چه دارای هر مذهب و تفکری باشه، نمیخوایم جانشون از بین بره. جانشون رو نمیخوایم از دست بدن. میخوایم مردم زندگی بکنن در آرامش، در صلح، صفا، دوستی، محبت، خدمت به هم. خواهش میکنم پرهیز کنید از جنگ افروزی، از جنگ و خونریزی، عاقبت بسیار بسیار ناراحت کننده و ناخوشایندی خواهد داشت.
بردن پول به شمال ایران تاوانش سخت است. چه حزب الله باشد، چه داعش، گروه نیابتی باشد، آخرش تاوانش رو میدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که احتمال بروز درگیری نظامی و آغاز یک جنگ فراگیر در منطقه با محوریت ایران و اسرائیل جدی است، شماری از شهروندان ایرانی به شیوه‌های مختلف مخالفت خود را با جنگ اعلام کردند. استفاده از هشتگ نبه جنگ در شبکه‌های اجتماعی و واکنش برخی چهره‌های شناخته شده از جمله نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشری زندانی در ایران، از جمله این اقدامات بوده. در گفتگو با رامین پرهام، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او درباره نقش جامعه مدنی در زیر سایه جنگ پرسیدم.
پیشبینی عواقب چنین جنگی کار چنان سختی نیست. تمام ناظران شناخته شده و به نظر من مطلع و کاربلدی هم که تانستم تا حالا تا همین الان دنبال بکنم، از گروه بین‌المللی بحران گرفته تا سفرای پیشین آمریکا در اسرائیل یا فرانسه، دیپلمات‌های برجسته اروپایی، همه معتقدن که چنین جنگی عواقب بسیار خطرناک و سهمگین اقتصادی و غیره خواهد داشت برای اقتصاد دنیا، برای جریان نفت و بسیاری از مسائل دیگر، و میتونه وارد یک مرحله کاملا غیر قابل کنترل بشه. در نتیجه آنچه میشه انتظار داشت از شخصیت‌های مدنی ایران و همچنین شخصیت‌های مدنی و مطلع و کاربلد اسرائیلی، که اونها هم تا جایی که من تونستم دنبال بکنم خواهان جلوگیری از چنین سناریویی هستند. در نتیجه فکر میکنم آن موضع‌گیری که خانم ستوده اخیراً داشتن و دیگر شخصیت‌های مدنی ایران موضع درستی است، یعنی جلوگیری از جنگ. و توجه هم داشته باشید که در چنین شرایطی ما شاهد به اصطلاح واکنش‌های احساسی آنچنانی نبودیم، یعنی نه در میان جمعیت دیاسپورای ایران در اروپا و در آمریکا شما شاهد مثلا تظاهراتی بودید در واکنش‌های به اصطلاح میشه گفت احساسی نسبت به این قضیه، و نه در جای دیگر. بیشتر شاهد تأمل و شکیبایی و تحلیل‌های مبتنی بر منطق و عملگرایی و تحلیل‌های عقلایی بیشتر بودیم که به نظر من نکته مثبتی است.
شاید بشه به نوعی آنچه که امروز در ایران اتفاق می‌افته رو تا حدی با آنچه که در روسیه رخ داده مقایسه کرد، به دلیل اینکه اونجا هم شماری از شهروندان مخالفتشون رو با جنگ در اوکراین اعلام کردند و کرملین خب برخوردهای زیادی رو داشته با شهروندان و شخصیت‌های مدنی. در ایران هم دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دادستانی تهران علیه دو روزنامه اعلام جرم کرد و حتی دو شخصیت رسانه‌ای. در چنین شرایطی که حکومت‌ها به این شکل با شهروندان برخورد می‌کنند، شهروندان عادی، کسانی که نه از لحاظ سیاسی و نه از لحاظ پایگاه اجتماعی چندان شناخته شده نیستند، چه نقشی دارند در این تعامل‌های بین‌المللی و رخدادهایی که خیلی فراتر از تک تک شهروندان یک منطقه رو می‌تونه به آتش بکشه؟
بله، ببینید از میان این شخصیت‌های مدنی و رسانه‌ای باید به مورد حسین دهباشی هم اشاره کرد که در گیرودار این بحران به دادسرا احضار شده و هنوز هم معلوم نیست که به چه دلیل دقیقاً و چه خواهد شد. این فشارها هست هم در ایران هم در روسیه، برخلاف کشورهای دموکراتیک غربی که در فشار افکار عمومی چه از سوی توده مردم و چه از سوی شخصیت‌های مدنی و جامعه مدنی تاثیرگذاره روی تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، خب در ایران و روسیه به خاطر ماهیت رژیم هایی که قدرت در دست دارن چون این چیزی خب بسیار مشکل تره، اگرچه کاملا هم نمیتونن این رژیم ها، چه رژیم پوتین چه رژیم ولایت فقیه در ایران، نمیتونن کاملا هم نادیده بگیرن. مردم در وضعیت بسیار سختی هستن همچنان که میدونید، به خاطر وضعیت معیشتی، وضعیت دلار، وضعیت بنزین و از هر زاویه‌ای که بهش نگاه بکنه در وضعیت سختی هستن.
خب همین در واقع در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم نابسامان هست و بخش قابل توجهی از جمعیت ایران پیش از این هم با چنین مسائلی دست به گریبان بودن، حالا احتمال بروز جنگ هم به اینها اضافه شده. در چنین شرایطی و زیر چنین فشاری شهروند عادی جامعه مدنی ایران چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ سوال اینه.
سختی وضعیتی که بهش اشاره کردید، میتونید سختی وضعیت اینترنت رو هم اضافه بکنید که مانع از این میشه که آدم بتونه به طور مستمر دنبال بکنه و مردم هم به طور مستمر بتونن لااقل از طریق فضای مجازی چیزهایی رو بیان بکنن. وضعیت از هر لحاظ سخته، ولی به طور کلی میشه گفت که کنشی یا واکنشی احساسی نسبت به جنگ ما ندیدیم و مردم خیلی با منطق و با شکیبایی دارن مسائل رو دنبال میکنن. به نظر من بدون تردید میشه گفت هیچ کس خواهان ادامه این جنگ نیست و از طرق مختلف، از زبان خانم ستوده، از زبان بسیار دیگر از شخصیت‌های مدنی در داخل کشور این رو ما میتونیم بشنویم و سوی خود مردم. مردم آگاهند که ادامه جنگ و از کنترل خارج شدن کنش‌ها و واکنش‌ها میتونه چه پیامدهای سهمگینی داشته باشه برای کشور.
رامین پرهام تحلیلگر سیاسی. اما بشنوید از تظاهرات گسترده و کتککاری میان برخی قانونگذاران در گرجستان در گزارشی از آنا رایسکایا.
پارلمان گرجستان مراحل تصویب قانونی با عنوان شفافیت نفوذ خارجی را آغاز کرده. دوشنبه به رغم کتککاری بین الیکو آلیساشویلی رهبر یکی از احزاب مخالف و مامو کامدینارادزه رئیس اکثریت پارلمانی و برخی دیگر از قانونگذاران حزب حاکم رایای گرجی، کمیته امور حقوقی پارلمان گرجستان با بررسی این لایحه موافقت کرد. ائتلاف به رهبری حزب رویای گرجی که اکثریت پارلمان گرجستان را در دست دارد، با اتهامات متعددی مبنی بر عقب نشینی از دموکراسی، زندانی کردن مخالفان، ساکت کردن رسانه‌های مستقل، همکاری مخفیانه با کرملین و خارج کردن گرجستان از مسیر عضویت در اتحادیه اروپا موجه است. اکنون مخالفان این حزب را متهم می‌کنند با تصویب قانونی که به گفته آنها تغییر اقتدارگرایانه با الهام از روسیه است، در پی محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای و آزادی‌های مدنی است. نمایندگان اکثریت پارلمانی می‌گویند با این قانون در پی شفافیت بخشیدن به فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های هستند که دست کم یک پنجم منابع مالیشان از منشأ خارجی است. از جمله به گفته رئیس حزب رویای گرجی در پارلمان، آنها می‌خواهند به کمک این قانون از منتقدان کلیسای ارتودکس که یکی از قدرتمندترین نهادهای این کشور است نقاب بردارند. در فهرستی که مطابق قانون مشابهی در روسیه تدوین شده، اکنون بیش از 80 رسانه، 20 سازمان مدنی و حدود 500 نفر عامل بیگانه اعلام شدند و نه تنها فعالیت آنها در روسیه عملا غیر ممکن شده، بلکه تمام کسانی که با آنها در ارتباط بودند تحت فشار قرار گرفتند. نسخه اول لایحه قانون عوامل خارجی یک سال پیش در پارلمان گرجستان تصویب، اما در پی تظاهرات گسترده در این کشور ادامه بررسی آن متوقف شد. از دوشنبه تظاهر کنندگان مجدداً به خیابان‌های تفلیس آمدند و با پرچم گرجستان و اتحادیه اروپا در دست در مقابل نیروهای ضد شورش آواز می‌خواندند. اعلام شده دست کم 14 نفر بازداشت شدند. سلام زروبیشویلی، رئیس جمهور گرجستان که مخالف دولت است، اعلام کرد قانون عوامل بیگانه را وتو میکند. اما اکثریت پارلمانی در آرای کافی است تا وتو ریاست جمهوری را بی‌اثر کند. اتحادیه اروپا و ناتو تلاش ها برای تصویب قانون عوامل بیگانه را مورد انتقاد شدید قرار دادند و آلمان هشدار داد تصویب این قانون مانع ادامه مذاکرات درباره عضویت احتمالی گرجستان در اتحادیه اروپا خواهد بود. رئیس حزب رویای گرجی این هشدار را بی اساس خوانده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
چاقو، تأملاتی پس از تلاش برای قتل، جدیدترین کتاب سلمان رشدی کمتر از 2 سال پس از حمله با چاقو به این نویسنده امروز منتشر شد. مصطفی خلجی.
The last thing my right eye would ever see.
آخرین چیزی که چشم راستم برای همیشه دید، مرد سیاه پوشی بود که در سمت راست جایی که نشسته بودم به سمت من می‌دوید. لباس مشکی، ماسک صورت مشکی، مثل یه موشک خمیده سخت و کند حرکت میکرد. اعتراف میکنم گاهی قاتلم رو تصور میکردم که در برخی از نشستهای عمومی یا جاهای دیگه بلند میشه و دقیقاً به همین شکل به سراغم میاد. بنابراین وقتی دیدم قاتلم به این شیوه به سمت من هجوم می آورد، به اولین چیزی که فکر کردم این بود: پس تو هستی، بفرما.
این بخشی از کتاب چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، جدیدترین اثر سلمان رشدی است که خودش چند روز پیش در آستانه انتشار کتاب آن را خواند. کتاب جدید این نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار واقعه حمله به خودش را روایت می‌کند که کمتر از 2 سال پیش در یک روز تابستانی در آمفی‌تئاتری مملو از جمعیت در هومه نیویورک اتفاق افتاد. آقای رشدی که اکنون 76 ساله است، در جریان این حمله شدیداً آسیب دید و به ویژه چشم راست خود را از دست داد. این نویسنده که پیشتر گفته بود قصد دارد با نوشتن کتابی با هنر پاسخ این حمله را بدهد، در گفتگو با یک رسانه آمریکایی درباره اینکه چرا چاقو، یعنی ابزاری که به او حمله شد، را دستاویز نوشتن کتاب قرار داده، گفت:
It became my way of controlling the narrative, if you like.
به اصطلاح این روش من برای کنترل روایت شد. چیزی که من احساس کردم اینه که این کتاب درباره یک چاقوست، اما خودش هم کمی چاقوست. من هیچ سلاح یا چاقویی ندارم، بنابراین ابزاری که استفاده می کنم همینه و فکر کردم از اون برای مبارزه استفاده کنم.
سلمان رشدی که تاکنون 15 کتاب شامل رمان، داستان کوتاه، داستان برای کودکان و مقاله نوشته، پس از نوشتن کتاب آیات شیطانی در سال 1988 و صدور فتوای قتلش از سوی روح الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، زیر فشار تهدیدها زندگی کرده است. پس از چندین سال زندگی مخفیانه و تحت نظارت دائم پلیس، زندگی سلمان رشدی از زمانی که به نیویورک نقل مکان کرد کمی آزادتر و معمولی‌تر شد. او دیگر تصور می‌کرد احتمال اینکه سوء قصدی به جانش صورت بگیرد بسیار کم است، اما خودش گفته که چند روز پیش از حمله خواب دیده بود که یک گلادیاتور در یک آمفی‌تئاتر روم باستان به او حمله کرده است. نویسنده کتاب چاقو نام ضارب خود را در کتابش ذکر نکرده، اما گفتگوهایی با او دارد تا سعی کند کار او را درک کند. سلمان رشدی که در سال‌های اخیر به نمادی زنده برای آزادی بیان تبدیل شده، با نوشتن این کتاب سندی دست اول از یک حمله به آزادی بیان به دست می‌دهد. او همچنین با این کتاب به نوعی به درمان روانکاوانه خود پس از این حمله پرداخته است. کتاب چاقو با بازگشت به صحنه حمله، اما این بار بدون اینکه جمعیتی حضور داشته باشد، پایان می‌یابد. رشدی خودش در کتاب نوشته که بازگشت به آن سالن خالی یک درمان کاتارتیک بود، یادآوری یک خاطره که با بیرون ریزی عاطفی همراه است و موجب بهبود فرد آسیب دیده می شود.
همانطور که اونجا در سکوت ایستاده بودیم، متوجه شدم که باری از دوش من برداشته شده و بهترین کلمه‌ای که میتونستم برای اون چه احساس میکردم پیدا کنم، سبکی بود.
و با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم.